دکتر فارس باقری بودن که از میان 76 اثر انتخاب شدن که طبیعتاً از روز شنبه این هفته تا پنجشنبه هفته آینده، یعنی از 15 تا 20 در مجموعه خانه هنرمندان و تماشاخانه ایران شهر ساعت 3 در واقع هر روز اجرا خواهند داشت.
بله بسیارم عالی. دوستانی که نام بردید و حالا به قول معروف من میخوام یه مقداری مانو بدم روی این 77، وقتی ما درباره رویکردهای جشنواره‌ای به ویژه جشنواره‌های خصوصی داریم صحبت میکنیم، خوشبختانه از یک سو شاهد استقبالی هستیم که طی این چند سال اخیر از جشنواره‌های نوپا داره صورت میگیره، شوربختانه بحثی که شما مطرح کردین مقوله حمایت، ما چه بخواهیم چه نخواهیم به دلیل وابستگی عمیق و شدید بدنی فرهنگ و هنرمون به تأمین مالی از نگاه دولت، یا بهتر بگم شاید درست معرفی نکردن تاثیرگذاری فرهنگ و هنر میان شرکت‌ها یا گروه‌هایی که میتونن اسپانسر در حقیقت برنامه بشن، این مسئله همواره گریبانگیر هست. من با بهزاد صدیقی نازنین که صحبت می‌کردم به من گفت آخرین خبر این بوده که شهرام کرمی به عنوان مدیر کل اداره هنر نمایشی مثلا مبلغی نزدیک 5 میلیون تومان در حقیقت به این جشنواره کمک کردن و شهرداری هم تا به امروز شورای شهر البته بهتره اینجوری بگم 60 میلیون، یعنی 65 میلیون من فکر می‌کنم برای برگزاری جشنواره‌ای با نام رادی به ویژه جشنواره‌ای که دو هدف مهم، یک که شاید جز دغدغه های خود زندیاد رادی هم بود، یعنی حمایت از نسل جوان، و دو دیگر جشنواره‌ای که حقیقتا میتونه کار اجرایی داشته باشه، بدون هیچ شک یکی از بزرگترین ضعف های تئاتر و نمایشنامه است جناب باپیری عزیز، و چنین جشنواره‌ای که اتفاقا میتونن جریان ساز باشن تا خیلی جشنواره به هر حال تئاتر ما مثل سینمامون جشنواره زده است تو این قضیه شکی نیست، ولی حقیقتا این جشنواره بسیار بسیار میتونه مفید باشه. دوستان از تهران و شهرستان فرمودید که حضور داشته، من اصلا نمیدونستم که دوستان از شهرستان هم میتونست، فکر کنم فقط متمرکز بر تهران هستش، خب پس این میتونه کار داوری روی این قضیه هم خیلی سخت تر بکنه.
دو نکته که گفتین منم یادآوری کنم که در مورد بخش حمایت یک اصلاحی انجام بدم، اون مبالغی گفتین یکیش نادرسته و البته اینها چیزایی نیست که به دست ما رسیده باشه، این قوله شورای شهرت، اینایی که من به نقل قول از آیه صدیق بله بله. میگم طبعاً من با اون ارگانا ارتباطی ندارم، شورای شهر تهران و مجموعه شهرداری قراره که 60 تومن کمک کنن، نه اینکه کمک کردن
مجموعه بر
اداره کل هنرهای نمایشی هم تا آخرین باری که من حالا شاید تو این یکی شما اطلاعاتون بیشتر باشه قرار بود 40 میلیون کمک کنن، ولی تا همین دیروز که من در جریانم این مبلغ در واقع نوع اعتباره، هنوز
درسته
فردا که افتتاحی است در واقع مبلغی کمک به جشنواره
نشده.
البته طبیعتاً مشکلات اداره کل هنرهای نمایشی چون خود آقای کرمی عضو هیئت مدیره بنیاد
هستن بله،
و مشکلات اداره کل هنرهای نمایشی بر کسی پوشیده نیست، بس شخصی نشه من هنوز کمک کی که باید حالا انجام هنر نمایشی برای نمایش سال گذشتم انجام بده هنوز در واقع دریافت نکردم، در واقع بدهی زیادی انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل به افراد و جشنواره‌های مختلفی در طول یک سال گذشته داره که اون بخش طبیعیه و بدیهیه که کم تأخیر داشته باشه، ولی خب طبیعتاً قول دادن که این مبلغ بالاخره این اعتبار در نهایت تأمین میشه. اون بخشی که برای من یکم سوال برانگیزه در واقع کمکیه که قراره نهادی مثل شهرداری، شورای تهران با تمام ادعاهایی که در زمینه فرهنگی دارن، طبیعتاً مؤسسات فرهنگی هنری و بنیادهای خصوصی که با چهره افراد تأثیرگذار در واقع مزین هستن، اگر این دوستان در بخش فرهنگی این ارگان ها کمک نمی کنن، پس من نمیدونم این هزینه های فرهنگیشون کجا انجام میدن، من این سوال بزرگیه برای من، چه جایی چه مکانی چه جشنواره‌ای هست مهمتر از این که اونا سراغ دارن و بودجهشون اونجا هزینه میکنن، چون طبیعتا اینا یه ردیف بودجه فرهنگی دارن
بله.
که در طول سال باید هزینه کنن، الان هم دیگه دی ماه امسال قرار تموم بشه، این بودجه در چه جایی داره هزینه میشه که مهمتر از اینجاست، خیلی خوبه که اعلام بکنه. و اون بخش دومی هم که در مورد شهرستانا گفتیم بله، این جشنواره به صورت سراسری برگزار شده و همه جا میتونستن شرکانه داشته باشیم. حالا طبعا خب با توجه به محدودیت هایی که ما داشتیم تو جشنواره امکان پذیرایی و اسکان رو نداریم، ولی تا جایی که برامون مقدور باشه طبیعتا سعی میکنیم میزبان خوبی برای گروه های شهرستانی باشیم.
منهای تهران حالا با توجه به زیستگاه ابتدایی زنده رادی یعنی رشت و استان گیلان که صحبت شده، برای بحث حمایت با اونجا هم در حقیقت صحبتی شده، حالا چه با شورای شهر چه با استانداری یا هر جایی.
واقعیت اینه که در شورای سازگذاری که حالا من بنا به وظیفه اجراییم چند جلسه حضور داشتم، در طول این چند سال به خصوص امسال این ایده همیشه مطرح بوده که این جشنواره با توجه به حضور استاد رادی در رشت اولا میتونه اونجا، یعنی هیچ اصراری برای برگزاری این جشنواره در تهران اصلا نیست.
درست.
فقط خب باید زیرساخت‌ها و امکانات حداقلی توسط اون مکان فراهم بشه. این همیشه مطرح بوده و هم مسئله زمانش هم هست، چون این زمان هم زمان مناسبی نیست با توجه به همین چیزی که شما در برنامه‌تون تعدد برنامه‌های فرهنگی که در دی و بهمن اتفاق می‌افته نیست. تولد استاد رادی در مهر ماه هست و طبیعتاً بنیاد و شورای سیاست‌گذاری ایدئالشون اینه که این برنامه در با یه وسعتی با حمایت نهادهای فرهنگی و در شهر رشت و در مهر ماه برگزار بشه، تا جایی که من اطلاع دارم، چون طبعا خدای نکرده من براشون تصمیم گیری نکنم، تا جایی که من در جریانم یه همچین ایدهی مطرح بود، ولی زیر ساختها امکانات یا شرایطی که باید فراهم می‌شده فراهم نبود.
بسیار عالی. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جناب باپیری، چشم اندازتون رو از تاثیرگذاری این جشنواره به عنوان سوال پایانی مطرح بفرمایید.
واقعیت اینه اگر این جشنواره طبیعتاً با توجه به نامگذاریش با اسم رادی میخواد تأثیرگذار باشه، یک اینکه باید ایده های رادی رو در واقع در این جشنواره پی بگیریم.
بله.
یعنی وقتی میگم ایده ها، همون چیزی گفتم، صراحتشون، استمرارشون، زیست اجتماعیشون. وقتی ما این جشنواره رو ماهایی که داریم برگزار میکنیم، کسانی که دارن شرکت میکنن طبیعتا باید از ایده های زیسته، از ایده های نوشتاری و از ایده های رفتاری ایشون الگو بگیریم که بتونه این جشنواره تاثیرگذار باشه. دو، واقعا باز من تاکید میکنم چون واقعا سوال زیادی در ذهن من هست، نهادهای فرهنگی اگر ایده‌ای برای فرهنگ دارن و مدام اعلام میکنن باید حمایت کنن از این قبیل جشنواره ها.
درست.
و حداقل از همچین چهره‌ای که اگر میخوان در فضای فرهنگی کشور ما اتفاقی بیفته، اگر متمایلن، اگر متمایل نیستن خب این حرف دیگره. ظاهرا در کلام همه اعلام میکنن که ما متمایلیم به یک جریان فرهنگی در همه حوزه. امیدوارم که این حرف در واقع انشالله راست باشه.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای یوسف باپیری، دبیر بخش مسابقه مونولوگ نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، که درباره این جشنواره و البته جایگاه رادی در تئاتر ایران با توجه به فرصت محدودی که در برنامه بود شرف حضور داشتی. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
منم از شما و شنوندگان محترم این برنامه سپاسگزارم و خداحافظی میکنم.
ما نباشید. آنچه که در بخش چهره هفته خدمت شما تقدیم شد، گفتگوی من امین خرمی با جناب آقای یوسف باپیری، دبیر بخش مسابقه مونولوگ نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، درباره این رخداد و البته جایگاه زنده یاد اکبر رادی در تاریخ تئاتر ایران بود. بسیار بسیار سپاسگزارم که از آنتن شبکه رادیویی گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ رو میشنوید. از طرف خودم و همکارانم از شما تقاضا میکنم در این شب برفی به ویژه، خب میشه گفتش که شاید شدت رفت آمد به خاطر اینکه شب تعطیلی هم هست بیشتر باشه. در مسیر که میومدم تصاویر متفاوتی از مردمی که به انتظار ماشین در حقیقت ایستاده بودن در حوالی میدان ونک رو مشاهده کردم. اگر براتون امکان داره در حقیقت تو این مسیری که دارید حرکت میکنید از مبدأ به مقصدی در طی مسیر همشهریان و میشه گفتش که کسانی که زیر یک سقف آسمانی به نام تهران و چتری گسترده‌تر به نام ایران دارن زیست میکنن رو در مسیر همراهی بکنید، قطعا این شکل از رفتارها هم میتونه به توسعه نگاه فرهنگی ما کمک بکنه. و دو دیگر تلفن 137 رو مد نظر داشته باشید اگر خدای نکرده به کسانی برخوردید که به هر دلیلی سرپناهی ندارن، میتونید تماس بگیرید. همکاران در شهرداری میان اونها رو برای هدایت به گرمخانه ها در حقیقت راهنمایی میکنن. بسیار از شما سپاسگزارم.
پیشخوان
خب در بخش پیشخوان نوبتی هم باشه، نوبت شهاب دارابیان. شهاب جان
سپاسگزارم از شما امین عزیز. خوشبختانه در سالهای گذشته شاهد رونق کمی بازار کتاب بودیم و سالانه کتابهای بسیار زیادی داره منتشر میشه، اما متاسفانه در بحث کیفی و کیفیت کتاب‌ها متاسفانه شاهد اون هستیم که بعضن کتاب‌های خوبی رو مشاهده نمی‌کنیم، تک و توک کتاب‌های منتشر میشه که داره کیفیت‌های لازمه. از طرف دیگه یکی از معضلات ما در حوزه ادبیات بحث روی استعدادهاست و روی جوانانیه که در گوشه و کنار ایران اسلامی عزیزمون دارن فعالیت میکنن، اما شاید به دلیل دوری از پایتخت و امکاناتی که حالا شاید در شهرهای کوچکتر و روستاهای ما نباشه، یک کمی از دید نگاه ها کنار رفتن، شاید اون توجه لازم بهشون نمیشه. این دو مورد رو از این جهت گفتم که در هفته‌ای که پیش رو گذاشتیم یک کتاب بسیار خوبی منتشر شد از رضوان ابوترابی نازنین به نام صدای سپید که به همین جوان ها پرداخته و از کتاب های خوبی که در حوزه ادبیات منتشر شده بیش از این صحبت نمی کنم. همینجا میریم سراغ جناب آقای ابوترابی نازنین. آقای ابوترابی سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض کردم، عصر حضرت علی بخیر. این سلام اول سلام بکنیم به این برف زیبا و به هوای بارونی که چقدر زیبا و چقدر این صحبت لابلای این برف
حالا هوای دیگه داره استاد. واقعا امروز یک چهره متفاوتی رو دیدیم خدا رو شکر در امسال هم بارش های
خب این مهمان ما خیلی دیر کرده بود، این برف باید زودتر میمد.
بله منتظرش بودیم کلی
بالش. بله و به اصطلاح عرض ادب کردیم خدمت شما، امیدوارم باز بیان که چند روزی ما هوای برفی زیبا رو داشته باشیم تو تهران عزیز.
انشاءالله به امید خدا که همچین اتفاقی بیفته و ما شاهد بارش باران و برف در سراسر ایران عزیزمون باشه. جناب آقای ابوترابی یک توضیح خیلی مختصری من در مورد کتاب صدای سپید دادم، یک کمی بیشتر از زبان شما بشنویم در مورد این اثر در این شب برفی.
بخواهش کنم. صدای سپید ارزم به حضورتون که تقریبا میتونم بگم اگر حالا خیلی حالت شاعرانه صحبت نکنم میتونم بگم که چاره ای نداشتم، یه سری ستاره هایی که تو کوچه ها مونده بودم باید بالاخره یک میرفتیم جمع میکردیم و این ستاره ها رو میچسبوندیم به آسمان شعر ادب امروز، چون این ستاره ها به اندازه کافی روشنایی داشتن ولی کسی آدرس اینا رو نمیدونست یا به اصطلاح دنبال سراغ اینا به اون صورت که باید کسی میرفت نرفته بود.
متاسفانه
بله. اینا یه تعداد شاعرای جوان که واقعا بسیار بسیار زیبا می نویسن، دارای ذهن اندیشمند، احساس خیلی سرشار، اما گم و ناپیدا، یه مقدار کم لطفی.
بله
ارزم بزرگتون که من با توجه به اینکه خودم این درد را سالها پیش چون شهرستانیم و کشیده بودم و نمیتونسته خیلی دوست داشتم صدای من بگوشه بالاخره هموطنان برسه و یه حسرت بزرگی تو دلم مونده بود، خب به خاطر همین سال هاست که من همین کار ادامه میدم تو مطبوعات و الانم که یه کتاب اولین مجموعه، البته این در چند مجموعه چند جلد چاپ خواهد شد.
به چه صورت این جناب آقای امطاری
بزرگتون که ما اون چیزی که فعلا در نظر دارم 4 جلد مجموعه شعر سپیده، دو جلد غزل هست و 1 جلد به شاعرای جوان ترانه‌سراها تعلق خواهد گرفت.
خدا قوت به شما.
که این در هر صورت 1 جلد هم ارزم بزرگتون شعر فعلا به این صورت که حالت دوستان شاعری که مثلا ترک زبان هستن از شهریار گرفته، از حسین منزوی، عمران صلاحی، مفتون امینی، همینجوری ترکانی که به شعرهای فارسی سرودن یه مجموعه خیلی قشنگی هم داره. بله که از به اصطلاح همینجوری، البته دیگه ما از شهریار شروع کردیم اینو که بستا شاعرهای خیلی خوبی هم که خودتون میدونین که
بله به شدت ما شاعران آذری زبان بله بسیار درجه یکی در کشورمون داریم.
بله چون حیف بود، من خیلی علاقه داشتم این دوستان را، ما بگیم که ما دوستتون داریم و ایران برای ما ایرانه، ما به عشق و به یک صدا هم
بسیار همالی. آیا ابوطالب یک توضیح هم در مورد این شعرهایی که در این کتاب اومده برای شنوندگان عزیز میفرمایید که به چه شکل هست، چند تا شعر اومده از این شاعران؟ چون معمولا فکر نکنم حالا با یکی دوتا شعر بشه سطح ادبی و سطح شعری یک شاعر رو شناخت. من فکر کنم توی توضیحاتی که شنیده بودم یک بیوگرافی هم شما از این دوستان آوردید.
بله ارزم بزرگتون که 1 صفحه تعلق داره به بیوگرافی و عکس شاعر.
چقدر این میتونه مفید باشه، چقدر میتونه انرژی بده آقای ابوطالب، واقعا دستتون درد نکنه. من فکر میکنم اون کسی که حالا تا دیروز کارهاش دیده نشده وقتی خودش رو در یک کتابی میبینه، اون هم زیر نظر رضوان ابوطالبی نازنین، بعد میبینه که عکسش اومده، بیوگرافیش اومده، این خیلی میتونه کمک کنه.
ببینین شما لطف دارین فضاست میشه عرضم بزرگتون که خب ما اومدیم من یک کاری که کردم یه تعداد شعرهای خوبمون رو گلچین کردم، البته در مجموعه بعدی هم همینطور، بعد اومدم دوستان جوانو که بستا به یه مخرج مشترک مناسبی برسم این وسط.
درسته بله.
این از شعرهای جوانوش و شعرهای امثال مثلا واه آرمن پلا که خانم کاوه که خب بالاخره شاعرهای خیلی خوبی
پس در هستن. کنار این شاعران جوان شاعران شناخته شده هم اومدن استاد؟
بله به تعداد کم آوردم که بالاخره یه بالانسی اون وسط باشه و اینا هم افتخار بکنن که کنار شاعرهای بزرگ شعرشون چاپ شده.
احسن باشون
درست کردم یه حالتی که مخرج مشترکی به وجود بیاریم که دیگه ما نیاییم شاعره را با ماشین حساب بسنجیم.
درود بر شما جناب آقای ابوطالبی نازنین، بسیار لذت بردم از گفتگو با شما.
شعرشونه 3 صفحه، حالا تعداد شعرشون اگه بلند باشه چجوریه و شعرهای
سپاس از مهر شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربونتون برم، سپاسگزار.
قربان شما.
آنچه که شنیدید گفتگوی شهاب دارابیان با استاد رضوان ابوطالبی درباره کتابشون بود که در ذیل این کتاب نگاهی داشتن به جریان شعر و شاعران جوان. گام به گام از ابتدای برنامه همروه و همدوش تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو بودید. به همین جهت تمام قد جلوی شما میستم، کلاه از سر برمیدارم و سپاسگزاری میکنم. با فصل پایانی و برگ نهایی دفتر برنامه امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. برگ تقویم امروز بر روی 13 دی ماه ایستاده. در همین تاریخ یعنی 13 دی ماه در سال 1338 هجری خورشیدی، بوستان فرهنگ و ادب کشورمون یکی از قشنگترین، زیباترین، درخشانترین و البته خوشبو و خوشرنگترین گلهای خودش رو از دست داد. علی اسفندیاری، ملقب به نیما یوشیج.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکنم.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه، بابت حسن سلیقه‌شون. آنچه که شنیدید بخشی از شعر مهتاب بود به روایت احمد رضا احمدی از اشعار نیما یوشیج. نمیتوانیم درباره جریان شعر مدرن و شعر نوی ایرانی صحبت بکنیم و از بنیانگذارش، کسی که در حقیقت چشمه جوشان این اتفاق بود، به سادگی عبور بکنیم. 97 سال پیش، سال 1300، علی اسفندیاری، نیما یوشیج، در حالی که شاید یک جوان 23-24 ساله‌ای بود، در حقیقت با شعر افسانه خودش افسانه‌ای رو در حوزه شعر ایران آغاز کرد که به شدت توسط شاعران گرانسنگ اون زمان، از میشه گفت مهدی حمیدی شیرازی میشه نام برد تا پرویز ناطل خانلری، در حقیقت در برابرش ایستادن. هرچند بعدن خود خانلری و یا شاعرانی که به سبک نیما شروع کردن شعر خودشونو سراییدن، مثل زندیاد اخوان ثالث، در حقیقت همراه شدن، هم دوش شدن، هم بال اشعار نیما شدن و جریان شعر نیما رو نتونستن کتمان بکنن. شعری که تا به امروز اتفاقا یکی از رفیع ترین قله های شعر معاصر ما رو ثبت و ضبط کرده. به همین مناسبت، یعنی سال روز درگذشت نیما یوشیج، کمی هم از زبان شهاب دارابیان درباره جریان شعر نیمایی، تأثیر شعر نیما در جریان شعر کشورمون خواهیم شنید با شاید یکی دیگه از فصل‌های شعر نیما. من این ربط رو با شهاب دارابیان برقرار می‌کنم، جایی که نیما گفته: تو را من چشم در راهم شباهنگام، که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی، وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راهم. شهاب،
بسیار بسیار ممنونم. این عزیز، چقدر لذت بردیم از این شعری که شما برای ما خوندید. امین جان، یکم صحبت کردن درباره نیما کار بسیار سختیه، از این جهت که اگر ما بخوایم شعر پارسی رو بررسی کنیم و اگر بخوایم در مورد شعر صحبت کنیم، باید شعر رو به دو دسته تقسیم کنیم: شعر قبل از نیما و شعر بعد از نیما. همین تقسیم شعر بعد از نیما و شعر قبل از نیما نشون دهنده اهمیت و جایگاه نیما یوشیج عزیز هست. اما من خیلی دیدم که در بررسی هایی که صورت میگیره، برمیگردم به شعر سپید و شعر نیمایی، شعر آزاد اشاره میکنم. من خوبه که در این برنامه یک نکات آموزشی هم داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که نیما یوشیج نازنین رقم زد، و اون اینه که خیلی از دوستان فکر میکنن این شعر نوع ما و این شعر نیمایی یک معجزه‌ای بوده، یک اتفاقی بوده، علی اسفندیاری اومده این رو حالا پافشاری کرده و این شعر رو رواج داده. اما طبیعتاً در جریان‌های ادبی ما، اگر ما جریان‌های ادبی رو بررسی کنیم، متوجه میشیم که همچین اتفاقی معمولاً رخ نمیده. یعنی به یک شبه یک سری تغییرات انجام نمیشه و این به سالها قبل برمیگرده، این تغییری که نیما انجام میده. اما باید بگیم که اون وجود و اون جرأتش رو داشت که نیما یوشیج پای این تفکر ایستاد، چرا که زبان ما نیاز به تغییر داشت. یکی از اتفاقاتی که من خیلی کوتاه بگم، خیلی در شعر بحث میکنیم اینه که میگن شعر ترجمه پذیر نیست.
بله.
این تا حدودی درسته. برای مثال من میخوام بگم که اگر ما بخوایم شعر اول حافظ رو ترجمه کنیم شاید خیلی کار سختی باشه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این ترجمهش خیلی سخت میشه.
درسته.
اما علی اسفندیاری متوجه این جایگاه میشه که واقعا شعر امروز با توجه به اون حالا شناخت دست و پا شکسته که به زبان فرانسه داشته، متوجه تغییرات این روزهای شعر ما میشه و متوجه این موضوع میشه که شعر باید یه تغییراتی بکنه. و خیلی ساده الان ماش یک شعری از نیمای نازنین رو با صدای احمدرضا احمدی شنیدیم. خیلی از شعرهای شاعران معاصر ما چقدر راحت تر داره در خارج از کشور نشر پیدا میکنه، چقدر شعرهای شاعران در خارج از کشور به فارسی داره منتشر میشه. این به خاطر اون تغییراتیه که در سیستم زبانی و سیستم تکنیکی شعر امروز و شعر معاصر انجام شده. اینها رو نیما درک میکنه و این ضرورت رو متوجه میشه و به این موضوع میپردازه و پافشاری میکنه و همونطوری که شما اشاره کردید بهش، حالا مخالفت‌های خیلی زیادی هم داشته در این راستا. اما باز هم بعد از نیما ما جریان‌های شعری مختلفی داریم که شاید خیلی با نیما مرتبط نباشه. برای مثال نیما تا آخرین دقایق عمرش هم خیلی مخالفت داشت با شعری که بدون وزن باشه و بدون قافیه باشه. حالا اون اعتقادات خاص خودش رو داشت در شعر نیمایی و میبینیم که خیلی از جاها این تفاوت هم احساس نمیشه. من یک نکته آموزشی خیلی کوتاه به عنوان یک شاگرد ادبیات در آخرین بخش صحبت ها من بگم که خیلی واجبه، خیلی دوستان این روزها رفتن به سمت شعر نو، به خصوص شعر آزاد و شعر سپید که نیاز نه به وزن داره نه به قافیه داره و فکر میکنن که حالا هر متنی که کمی احساسات در اون وجود داشته باشه رو ما میتونیم به سمت شعر ببریم. خیلی از این دوستان حتی به خودشون زحمت نمیدن که یک نگاهی به گذشته داشته باشن. اما باید توجه داشته باشیم اگر نیما یوشیج، علی اسفندیاری دست به ساختار شکنی زد، اول اون ساختار رو کاملا درک کرد و بعد به سمت شکستن اون ساختار. تمامی نسل طلایی شعر نو ما هم اگر نگاه کنید میبینید که تمامی اینها به شعر کلاسیک و این گنجینه‌های ارزشمند حافظ، سعدی، مولانا، سنایی، صاحب، به همه اینها تسلط داشتن و بعد از اینکه این گنجینه‌ها رو درک کردن رفتن به سمت شعر نو.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شهاب دارابیان. بخش کوتاه دیگه‌ای رو بشنویم و شما همراهیم.
علی خانم اومد گفت خدای نیما بود، من و جلال دویدیم رفت و خونش. نیما چطورش بسر بود، ولی خب کارخیر مهم میترشید و اصلای عزیزیر به همه زمان من مهم، یکی شهریار بود، یکی نیما بود، یک زشلواری پا بودو به داد آلی خانم برسیم و بونی ما مو این نخه چشماش به سخت دخته شده، جلال چشماش به سختی بسته آدم در رو به قبل خوابوندش و قرآن واز کرد اومد از صافات صفا، همین که نیما بود، یعنی صافترین صافا.
آنچه که شنیدید لحظه اعلام خبر درگذشت نیما یوشیج به سیمین دانشور و البته خبری که سیمین دانشور به زنده یاد جلال آل احمد داد. بسیار بسیار از همراهیتون تا این لحظه از برنامه سپاسگزارم. از طرف خودم امین خرمی، محمد رضا قربانی پارام و شهاب دارابیان کارشناسان برنامه تا فرصت شنیدار بعد شما رو به خدای یگانه میسپارم با شعری از زنده یاد اخوان ثالث. پاسی از شب رفته بود و برف میبارید،
چون پر افشان پری های هزار افسانه از یاد ها رفته، با چونان آمری مأمور و ناپیدا بس پریشان حکم ها میراند، مجنونوار بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته. برف میبارید و ما آرام، گاه تنها گاه با هم راه میرفتیم. برف میبارید و پیش از ما دیگرانی همچو ما خوشنود و ناخوشنود، زیر این کجبار خاموش بار از این راه رفته بودند و نشان پایهاشان پیدا بود.